در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد دوشنبه 22 اسفند ماه سال 1401 خورشیدی است، روزی که برابر است با 13 ماه مارس سال 2023 میلادی. عزیزان، سلام گرم همه ما در رادیو فردا به همه شما از هر کنج و کنار ایران و جهان که به ما پیوسته اید. الهه روانشاد هستم، شما رو در این مجله نیمه شب رادیو فردا همراهی میکنم و خوش آمدید به اون. اما نخست بشنویم از همکارم سپیده بهگام تازه ترین خبرها رو.
سپاسگزارم الهه. درود به شما شنوندگان رادیو فردا. وزیر خارجه عربستان سعودی میگوید توافق با تهران برای برقراری روابط دیپلماتیک خواست دو کشور برای حل اختلافات از طریق ارتباط و گفتگو است و نباید به معنای رفع تمام اختلافات بین دو کشور تعبیر شود. فیصل بن فرهان در مصاحبه با الشرق الاوسط تاکید کرد که بر مبنای توافق در انتظار دیدار با همتای خود حسین امیر عبداللهیان است و در این ارتباط گفت باید در دو ماه آینده روابط دیپلماتیک برقرار شود و این طبیعی است که با هم دیدار داشته باشیم. وزیر خارجه عربستان در این مصاحبه نگرانی خود از برنامه هسته‌ای ایران را ابراز کرد و گفت از ایران می‌خواهیم که به تعهدات هسته‌ای خود پایبند باشد و همکاری خود با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را افزایش دهد. فیصل بن فرهان در عین حال تأکید کرد که عربستان به همکاری با متحدان و دوستان خود ادامه خواهد داد تا حصول چنین امری اطمینان حاصل کند. رئیس جمهوری بلاروس برای دیدار با مقام‌های جمهوری اسلامی یک شنبه شب وارد تهران شد. الکساندر لوکاشنکو که از وی به عنوان آخرین دیکتاتور اروپا یاد می‌شود، قرار است با علی خامنه ای نیز دیدار کند. خبرگزاری روسیه تاس محور مذاکرات مقام‌های دو کشور را موضوعات تجاری و اقتصادی بیان کرده است. در سال 2022 حجم تجارت دو کشور به 100 میلیون دلار رسید. بلاروس عمدتاً کود پتاسیم، چوب و الیاف به ایران صادر می‌کند و از ایران محصولات غذایی وارد می‌کند. آقای لوکاشنکو که متحد روسیه در تجاوز به اوکراین است، ماه گذشته گفته بود وضعیت جهانی دو کشور ایران و بلاروس را به داشتن روابط نزدیک‌تر در قالب‌های جدید همکاری مجبور کرده است. سوئد در واکنش به تأیید حکم اعدام فرج الله چعب ملقب به حبیب اسیوط از سوی قوه قضاییه این حکم را غیر انسانی خواند. وزیر خارجه سوئد روز یکشنبه در این باره به آژانس خبری تیتی در کشورش گفت با وجود درخواست‌های مکرر تاکنون اجازه دسترسی کنسولی به این شهروند سوئدی زندانی در ایران داده نشده است. وزیر خارجه سوئد گفت نگرانی ما در مورد وضعیت این زندانی است و ما این نگرانی را اعلام کرده ایم و خواستار حضور در دادگاه زندانی سوئدی ایرانی شده ایم. توبیاس بیلستروم در این حال افزود کشورش در تلاش است تا شفافیت بیشتری پیرامون این پرونده ایجاد کند. این اظهارات وزیر خارجه سوئد پس از آن بیان می شود که خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد که دیوان عالی کشور حکم اعدام صادر شده برای حبیب اسیوط را به اتهام افساد فی الارض تایید کرده است. و یک مقام کاخ سفید اظهارات وزیر خارجه جمهوری اسلامی در مورد رسیدن به توافق برای مبادله زندانی با آمریکا را تکذیب کرد و افزود آمریکا به تأمین آزادی شهروندان آمریکایی زندانی در ایران ملتزم است. رویترز به نقل از یک سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید گزارش داد ادعاهای مقام‌های ایرانی در مورد اینکه توافقی برای آزادی شهروندان آمریکایی زندانی در ایران به دست آمده نادرست است. حسین امیر عبداللهیان روز یکشنبه مدعی شده بود که در روزهای اخیر توافقی در مورد تبادل زندانیان به دست آمد و در روزهای آینده این امر انجام خواهد شد. در همین حال وزارت خارجه آمریکا هم اظهارات وزیر خارجه دولت ابراهیم رئیسی را یکی دیگر از زورخای بی‌رحمانه ای توصیف کرد که فقط بر رنج خانواده‌های زندانیانی که در ایرانند اضافه می‌کند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم سپیده بهکام شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. ایران میگوید برای تبادل زندانی با آمریکا به توافق رسیدم. آمریکا اما میگوید این دروغی ظالمانه در حق خانواده این زندانیان است.
تبادل زندانی اصلا و ابدا هدف نهایی ایران نیست. این گروگان‌های اینا رو به عنوان ابزاری دارن ازشون استفاده میکنن برای رفع تحریم‌ها و برای پس گرفتن پول‌های مسدود شده.
مجلس برای ارائه احتمالی نتایج بررسی مسمومیت‌های مشکوک دانش آموزان با گازهای سمی تاریخی اعلام نکرد.
این حملات به شکلی گسترده است که هیچ نوع مقامی غیر حکومتی، هیچ نوع حتی نهادهای اطلاعاتی فرض بکنید منطقه‌ای یا بین المللی نمیتونن چنین حملاتی رو به طور مستمر برای ماه‌ها ادامه بدن. قطعاً نهله‌های مختلف حکومتی در این هست.
در حمایت از دختران رقصنده اکباتان، شماری از کاربران زن در شبکه‌های اجتماعی ویدیوهایی از رقص خود منتشر می‌کنند.
جمهوری اسلامی با احضار این دخترها باعث شد واکنشان بیشتر بشه. اونایی که من ویدیو رو ندیده بودن هم ویدیو رو ببینن و برای حمایت از دخترها رقصیدن با این آهنگ رو تکرار کنن.
همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز یکشنبه مدعی شده بود که تبادل پیام‌ها همچنان در گفتگوهای لغو تحریم‌ها در جریان است و در موضوع تبادل زندانیان به یک توافق در روزهای اخیر دست یافتند و اگر همه چیز از طرف آمریکا خوب پیش برود در روزهای آینده انجام خواهد شد. اما تنها ساعتی بعد نت پرایس سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در واکنش به این اظهارات و موکول کردن آزادی زندانیان آمریکایی به رویکرد واشنگتن گفت اظهارات مقامات ایرانی مبنی بر توافق بر سر مبادله زندانیان یکی دیگر از دروغ‌های ظالمانه است که فقط بر رنج خانواده‌های این زندانیان می‌افزاید. رادیو فردا در مورد گفته‌های وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی تنها ساعتی پیش از واکنش آمریکا دیدگاه منصور فرهنگ تحلیلگر سیاسی در آمریکا را جویا شده است.
تبادل زندانیان ارتباط مستقیمی به نیاز ایران برای رفع تحریم‌ها و آزادسازی پولای مسدود شده ایران در بانک‌های خارجی داره. بنابراین این هدف اصلی ایران اینه که با مشکلات وسیع اقتصادی بی‌فقر در داخل کشور روبرو شدند و توده‌های مردم در برابر رژیم قرار گرفتند. بنابراین رژیم برای ثبات و بقای خودش که هدف همیشگی و اصلی رژیمه نیاز به این میبینه که وارد گفتگو بشه و از مواضع حد اکثری خودش کوتاه بیاد.
آقای منصور، ضمن اعلام این خبر که توافق اولیه تبادل زندانیان میان تهران و واشنگتن در حال انجامه و حسین امیر عبداللهیان اون رو اعلام کرده، اما همچنان که شما هم اشاره کردید گفتگوهای لغو تحریم ها هم گفته که در جریانه، اما دقیقاً به کدام تحریم ها اشاره میکنه و منظور از این چه هست و چگونه فکر میکنید که آمریکا واکنش نشون بده به لغو تحریم ها؟
تحریم اساسی که ایران نگرانشه مسئله نفته، فروش نفت درآمد اصلی رژیم ایران میکنن و نیاز ببرمی به این پولدار سپاه پاسداران، تشکیلات امنیتی و سرکوب جامعه، اینا گرفتاری هایی پیدا کردن به دلیل این تحریم ها. بنابراین تأکید روی رفع تحریم ها بسره نفت و پولهای مسدود شده ایران، اون هم بسیار بسیار مهم. به این بر مبنای گزارشاتی که منتشر شده ایران شاید بیش از 100 بیلیون دلار در بانکهای خارجی پولهای مسدود شده داره که آمریکا و اروپا اونها اولویت اونها در تمام این رابطه مهار کردن برنامه هسته‌ای ایرانه. مسئله زندانیان سیاسی غیر که در واقع ایران گروگان گرفته، یه عده‌ای رو که تابعیت دوگانه دارن گروگان گرفته. و خیلی جالبه که مصاحبه اخیری هم که یکی از این زندانیان با شبکه CNN داشت، من تا به این گوش دادم برام کوچکترین تردیدی نبود که سیامک نمازی این حرفا رو می‌زد، رژیم ایران می‌خواست که این گفتگو انجام بشه برای اینکه تمام هدف سیامک نمازی بود که پرزیدنت بایدن رو راضی بکنه، بگه اقدامی باید بکنین، و اقدام کردن یعنی اینکه توی مذاکراتی که بین دو کشور هست راهگشا باشن، از مواضع حداکثری خودشون کوتاه بیان، نوعی سازش بکنن. ولی توجه داشته باشیم که نیاز مبرم ایران به رفع تحریم ها، فروش نفت در درجه اول و آزادی پول های مسدود شده است. ولی یک نکته که اساسی ما همیشه راجع به ایران باید در نظر داشته باشیم جمهوری اسلامی، و اینکه ثبات و بقای رژیم هدف اصلی و نهایی و غیر قابل تغییر رژیم ایرانه. همونطور که خمینی قبل از فوتش گفت اگر نیازی بود مسجد هم بتونیم خراب بکنیم برای اینکه رژیم حفظ بشه. بنابراین اگر این مشکلات اقتصادی و فقر و نارضایتی عمومی در جامعه خطری برای رژیم شده، هیچ بعید نیست که رژیم تصمیم گرفته از مواضع خودش کوتاه بیاد و به اهداف خودش که رفع تحریم ها و گرفتن پول هاشه دستیابی پیدا بکنه. حالا تا چه اندازه آمریکایی ها استفاده بکنن از ضعف ایران و بخوان آوانس‌های بیشتری از ایران در رابطه با دخالت در منطقه خاورمیانه و کمک به نیروهای نیابتیش در منطقه بکنه، مسئله ایست که بعد ببینیم. ولی توجه داشته باشیم یکی از شرایط این که عربستان سعودی به عنوان پیشفرض مطرح کرد برای اینکه بخوان روابط دیپلماتیک رو برقرار کنن، امتناع ایران از فرستادن اسلحه پهپادهای مسلح و موشک‌ها به گروه‌های حوثی در یمنه.
آقای فرهنگ، شبکه آمریکایی NBC به نقل از 4 منبع گزارش داده بود که قرار آمریکا موافقت کنه که کره جنوبی 7 میلیارد دلار از پول‌های مسدود شده ایران در بانک‌های کره جنوبی رو به تهران برگردونه و در مقابل جمهوری اسلامی زندانیان آمریکایی ایرانی رو تحویل بده. صحبتی از مبادله زندانی نبود. چنانچه از گفته‌های شما برمیاد ایران به دنبال پوله. با توجه به اینکه گفته شده کاظم غریب‌آبادی معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه جمهوری اسلامی مدعی شده که آمریکا ده ها تن از ایرانیان رو به دلیل دور زدن تحریم ها در بازداشت خودش داره، شما تصور میکنید الان هم مبلغ پول مسدود شده و هم تبادل زندانی مد نظر، یا فقط آنچنان که این گزارش میگه به دنبال 7 میلیارد هستن؟
به دقیقاً مثلا کره جنوبی یکی از خریداران نفت ایرانه و به دلیل تحریم ها نمیتونستن بخرن، یعنی که کره جنوبی پول های خود ایرانه در واقع، یعنی نفتایی که ایران به کره جنوبی فرستاد پولش نگرفت. بله، تعدادی افراد ایرانیانی که در اینجا میخواستن تحریم ها رو دور بزنن و حتی در اینجا لوازم نظامی بخرن تحت عنوان کمپانی های مستقل و اون رو به ایران بفرستن، اینا محکوم شدن در آمریکا، دادگاهی بوده. ولی تا اونجایی که این موضوع از طریق دادگاه فدرال باشه، در اون موقع رئیس جمهور این حق رو داره که برای دفاع از منافع ملی آمریکا بخواد اون زندانیان فدرال رو دولت فدرال مبادله بکنه. ولی اگر این اتفاق در ایالت افتاده باشه که فکر میکنم در فلوریدا و کالیفرنیا افرادی بودن که بر مبنای قوانین ایالت محاکمه و محکوم شدن، در اون موقع رئیس جمهور آمریکا توانایی آزادسازی اونها رو نداره. ولی اگر بتونن از ایران آوانس‌های وسیع‌تری بگیرن، خصوصا در رابطه با دخالت‌های ایران در عراق، سوریه، در لبنان، در یمن، اینه که باید دید که آیا این قراردادی که بین عربستان و سعودی 2 ماه وقت گرفتن و عربستان و سعودی میخواد ببینه در طی این 2 ماه ایران به تعهدات خودش عمل میکنه یا نه. در آمریکا هم این موضوع ضعف قرار داره بدون چون و چرا، یعنی امروز ایران منزوی ترین و بی اعتبار ترین کشور کره خاکیه.
کماکان به این سوال پاسخ ندادید که هدفش گرفتن پول یا تبادل زندانی یا هر دو.
هدف یا تبادل زندانی اصلا و ابدا هدف نهایی ایران نیست. از اولم این گروگان‌های رو که دارن اینا رو به عنوان ابزاری دارن ازشون استفاده میکنند برای رفع تحریم ها و برای پس گرفتن پول های مسدود شده.
ایران میگوید برای تبادل زندانی با آمریکا به توافق رسیده و آمریکا میگوید این دروغی ظالمانه در حق خانواده این زندانیان است. عزیزان، از منصور فرهنگ تحلیلگر سیاسی در آمریکا میشنیدیم که دقایق و کمتر از ساعتی پیش از آنچه که آمریکا اعلام کرد با ما گفتگو کرده بود.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
ممنون از همراهی شما با مجله نیمه شب ما و بشنوید که با گذشت چندین ماه از آغاز مسمومیت‌های مشکوک با گازهای سمی در مدارس ایران، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه بار دیگر از کمیسیون‌های مختلف خواست تا گزارش نتایج بررسی‌های خود را در این زمینه ارائه کنند. قالیباف تاریخی برای ارائه نتایج بررسی این کمیسیون‌ها اعلام نکرد. مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون توضیحات ضد و نقیضی درباره دلایل و عوامل حملات مشکوک با گاز به مدارس ایران ارائه کردند. به تازگی هم وزارت کشور جمهوری اسلامی با انتشار بیانیه‌ای از بازداشت 100 نفر در این ارتباط خبر داد که به گفته این وزارتخانه عوامل مؤثر در این مسمومیت‌ها بودند. از دامون گلریز تحلیلگر سیاسی در هلند بشنویم در گفتگو با رادیو فردا.
فکر میکنم که این محرز باشه که جمهوری اسلامی همیشه دروغ میگه. همین امروز خبر این اومد که امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه مطرح کرده که با امریکا در حال توافقی هستن برای تبادل گروگانها یا زندانیان و امریکا اینو تکذیب کرده. این دروغ گفتنها انقدر گسترده هست که اصلا نمیشه صحبتهای مقامات جمهوری اسلامی رو جدی گرفت. همیشه اول دروغ میگن، تکذیب میکنن و بعد شاید در عمل مجبور بشن که قبول بکنن. بعد از 3 ماه حملات شیمیایی به دانش آموزان به خصوص دختران در واکنش به جنبش انقلابی زن زندگی آزادی که زنان محور اصلی اون هستند، تازه خامنه ای هفته پیش صحبت کرده و مقامات بعد از خامنه ای هم حداقل از نظر کلامی این سخنان رو میگن، خیلی نمیشه جدی گرفت. چیزی که جدی باید گرفته بشه این هست که با همه این سرکوب ها، با همه این جو خفقان، دختران پاتان به خیابان میان و میرخسند و عملا نشون میدن که زن زندگی آزادی بیداره، آتش زیر خاکستریه که بیداره. سپس این حرکت در بعضی از شهرها توسط دختران دیگری ادامه پیدا میکنه و این نشون دهنده اینه که جمهوری اسلامی دیگه نمیتونه با اینجور تزویر، حالا چه از طرف امثال خامنه ای باشه یا محمد خاتمی باشه یا غیره، دیگه نمیتونه کمکی بکنه برای خریدن مشروعیت. به معنای دیگه این دروغ ها مشروعیت جمهوری اسلامی رو که از بین رفته به دست نخواهد آورد برای حکومت و اون چیزی که مهمه دختران اکباتان هستند که نشون دهنده زنده بودن جنبش انقلابی زن زندگی آزادی است.
آقای گلریز، برخی از نمایندگان مجلس معترضان که درباره اون چه که حتی در مدارس حوزه‌های انتخابی خودشون رخ میده اجازه صحبت ندارن و سوی نمایندگان تندروی مجلس مورد حمله قرار میگیرن. قبلا هم شاهد بسته شدن میکروفون‌های اونها و سر و صدای برخی نمایندگان علیه اونها بودیم. چرا اینطوره؟ حالا اینکه حتی علی خامنه ای این وقایع رو جنایت خونده و حتی گفته که عاملان اون به هیچ وجه مورد عفو هرگز قرار نخواهند گرفت.
جنگ زرگری هست که اتفاقا مخاطبش دیگه مردم ایران نیستن. مخاطبش اتفاقا رسانه‌های غربی هستن که به دنبال اینن به جو خودشون، به افکار عمومی خودشون این رو القا بکنن که همونجور که بعضی از این سازمان‌های اطلاعاتی امنیتی، حتی سازمان اطلاعاتی امنیتی اسرائیلی اینجوری القا کردن که حکومت در ثبات و کنترل خودش رو به دست آورده. در کشوری که من زندگی می‌کنم، متن یکی از نامه‌های رسمی که وزارت امور خارجه به پارلمان، به مجلس اینجا داده رو مطالعه می‌کردم 2 هفته پیش و در اونجا عملاً آمده حکومت به ثبات خود قبل از این جنبش انقلابی رسیده. البته مشکلاتی داره ولی به ثبات رسیده. از این جهت این جنگ زرگری مخاطبش دیگه مردم ایران نیستن، مخاطبش اتفاقا رسانه‌های غربی هستن. مثل همون صحبتی که در مورد عبداللهیان عرض کردم خدمتتون که اینجوری میاد مطرح میکنه، قطعا اون هم مخاطبش رسانه‌های غربی هستن. به معنای دیگه ببینید، وقتی تعداد کثیری از نمایندگان مجلس جمهوری اسلامی برای حکم اعدام بعضی از معترضانی که در اوایل این جنبش انقلابی، این خیزش انقلابی در چند ماه اخیر نامه امضا کردند و یه اکثریت بزرگی رو شامل شدند که حتی باعث شد که اتحادیه اروپا در قطعنامه پارلمان اروپا اونها رو با نام و نشان محکوم بکنه و در لیست تحریم قرار بده، دیگه بحث تندرو و کندرو واقعا مضحکه به معنی تلخش. که ما تصور بکنیم که خب الان دیگه فرض بکنید مایکروفون فلان نماینده مجلس رو به خاطر اینکه حرفایی زده برای اینکه بتونه رأی جمع بکنه باید نگران اون باشیم. جمهوری اسلامی به آخر خط رسیده از نگاه مشروعیتی و تنها چیزی که داره سرکوبه و این جنگ‌های زرگری دیگه حتی برای داخل ایران هم دیگه بردی نداره. شاید فقط برای خارجی‌ها و غربی‌ها که می‌خوان با جمهوری اسلامی ساخت و پاخت بکنن تا حدودی اون تغذیه خبری رو به وجود بیاره، ولی برای مردم ایران فکر نمی‌کنم که خیلی تفاوتی بکنه که کندرو و تندرو در مجلس کی هست.
آقای گلریز، هرچه تعداد شهرها و استانها و مدارس درگیر بیشتر میشه، اعتقاد عمومی به اینکه این یک اقدام سازمان یافته درون حکومتی است هم به نظر میرسه که راسخ‌تر میشه. اما اکنون ادعایی یا فرضیه‌ای شکل گرفته که چند کارشناس و تحلیلگر سیاسی مدعی اون شدن. اونها ادعا میکنند که بر این باورند که لایه‌های بالای حکومت در صدد هستند تا تغییراتی اساسی در روند همین حکومت ایجاد کنند. در این باره از شما بشنویم.
ببینید، در 27 استان، یعنی تقریبا در تمامی استانها، حملات سازمان یافته انجام شده. 5000 دانش آموز یا حتی 7000 دانش آموز، و میدونید این حملات به شکلی گسترده است که هیچ نوع مقامی غیر حکومتی، هیچ نوع حتی نهادهای اطلاعاتی فرض بکنید منطقه‌ای یا بین المللی، نمیتونن چنین حملاتی رو به طور مستمر برای ماه‌ها ادامه بدن. قطعا نهله‌های مختلف حکومتی در این هست، قطعا جنبش زن زندگی آزادی نوعی خلأ قدرتی رو به وجود آورده بین ملت از یک طرف و حکومت از یک طرف، و قطعا این اولیگارشی مافیایی حکومت در درونش نهله‌هایی هستن که به دنبال این هستن که بتونن قدرت بگیرن. ولی اینی که ما تصور بکنیم که کودتا از پایین اتفاق میفته دیگه، نه از بالا، به معنی این که قدرت رو بخوان از دست بگیرن، نیروهایی که باشن با این کارا بخوان این کارو انجام بدن، به نظر من اشتباه تحلیلیه. چون کسانی که به دنبال مسموم کردن دانش آموزان هستن دارن پیام میدن به جنبش انقلابی. کسی که اگه به دنبال این باشه که بخواد قدرت رو تصاحب بکنه در آینده ایران، نمیتونه با سرکوب به نتیجه برسه، بلکه باید همپیمان و حافظ ملت ایران باشه که به خیابان آمدن. از این جهت به نظر من ممکنه که تعدادی در این حکومت باشن که بخوان یک مقداری خودشون رو برای به خصوص جایگزین بعد از خامنه ای میدونه اظهار وجود بکنن، ولی این به معنی این نیستش که لزوما به طرف مثبت به سمت مردم ایران سوق پیدا خواهد کرد.
از دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی در هلند میشنیدیم. بریم از شما بشنویم.
این مافیای در هم تنیده جمهوری اسلامی مثل گرگ‌های گرسنه میمونن، اگرچه سیرن. قدیمی ها میگفتن وقتی گرگ‌ها در زمستان طعمه پیدا نمیکنن، گشنه هستن، احساس خطر میکنن، یه دایره میزنن و به همدیگه همینطور نگاه میکنن، هر کدوم که چرت بزنن یا یه نشان بدن که رمق لازم رو برای دفاع ندارن، میریزن سر اون تکه پاره میکنن میخورن. جمهوری اسلامی الان همینطور شده. امنیتیه میگه که وزارت اطلاعات مسئوله، اون میگه از بیت رهبریه، بیت رهبری میگه که یه تعداد افسار به اصطلاح غیر معاند بودن ارشاد شدن. یعنی چی معاند و غیر معاند؟ ما بین چرندیات چه کار داریم؟ عمل زشت رو هر کسی انجام بده، از خود رهبر گرفته تا اون پایین ترین مقام مسئول، باید جواب بده. ارشاد شدن، چرا زنانی رو که به خاطر که روسریشون عقبه به اون نو ارشاد میکنین که به قیمت جانشون تمام بشه؟
چرا دادهای جهان، سازمان ملل، سازمان حقوق بشر در برابر این جنایت وحشیانه، ناجوان مردانه، غیر انسانی در مدرسه های دخترانه ایران دختران مظلوم بیپناه را مظلوم می کنند سکوت کردند، هیچ عکس العملی انجام ندادن و نمیدن؟
این مسمومیت بچه ها و عمدتاً بچه های دختر 3 ماه و خورده یه طول مملکت جریان داره. مسئولی هم طبق معمول همیشه دستاشون رو خستن کشیدن کنار، میگن و قضیه هیچ ارتباطی به ما نداره و ما اصلا مسئول نیستیم. معلوم نیست اینایی که تو رأس قدرتن و خودشون رو دولت و صاحب قدرت تو اون مملکت تعریف میکنن چی بهشون ارتباط داره؟ نه گشنگی، نه بیکاری، نه مرگ و میر، هیچ فشاری هم که بهشون نمیشه آورد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
پس از گزارش ها مبنی بر تلاش های نهادهای حکومتی برای پیدا کردن دختران رقصنده اکباتان، شماری از کاربران زن در شبکه‌های اجتماعی در حمایت از آنها ویدیوهایی از رقص خود منتشر می‌کنند. احسان نادرپور، روزنامه‌نگار در ترکیه، به پرسش‌های همکارم وحید پوراستاد در این باره پاسخ داده است.
جمهوری اسلامی واکنشی رو در قبال کسایی که از نظر سبک زندگی، عقاید فرهنگی، سیاسی و اجتماعی باش مخالفن بارها و بارها انجام داده و نتیجه عکس گرفته. این بارم سر ماجرای رقص دختر شهرک اکباتان اومد همین کارو کرد، یعنی با احضار این دخترا باعث شد واکنشا نسبت به این اتفاق بیشتر بشه و اونایی که مثلا ویدیو رو ندیده بودن هم بیان و ویدیو رو ببینن و برای حمایت از این دخترا رقصیدن با این آهنگو تکرار کنن. یعنی اتفاقی که تو همه جای دنیا رخ میده و اتفاقی برای جوونا نمیفته، اینجا تبدیل به مسئله سیاسی و امنیتی میشه. جوونا تو همه جای دنیا با آهنگایی که به اصطلاح هیت یا پرشنونده میشن میرقصن و تو اینستاگرام و تیک تاک میذارن، اما جمهوری اسلامی سالها رقصیدن رو مساوی کرده با اقدام علیه خودش. ما موارد مشابهی هم داشتیم، مثلا وقتی یک ویدیو منتشر میشه از رقصیدن با یه آهنگ به اسم هپی و اون جوان‌ها بازداشت میشن، مردم میان دوباره ویدیوهای منتشر میکنن و اون رقص رو تکرار میکنن. یا قبلتر در مورد بازداشت مجید توکلی در جریان جنبش سبز دیدیم که وقتی عکس با چادر و مقنعه مجید منتشر شد، پسرای زیادی تو فیسبوک اومدن عکس خودشون با چادر منتشر کردن تا نشون بدن این سناریوها دیگه جواب نمیده. یعنی واکنشی بوده همیشه نسبت به اقداماتی که جمهوری اسلامی از لحاظ امنیتی برای فعالین سیاسی، فعالین اجتماعی و حتی آدمهای معمولی که صرفاً میخوان زندگی کنند انجام میداده. تو شرایط کنونی هم نظام تا حدی شکننده شده که هر اقدامی که انجام میده واکنش دوچندان مردم رو در پی داره. این بار هم مردم از هر امکانی برای مقابله و مبارزه با جمهوری اسلامی استفاده میکنن. یک جا با برداشتن حجاب توی شهرها، یک جا با سر کردن حجاب کارمندان مرد داروخونه ها و یک جا هم مثل الان با رقصیدن.
آقای نادرپور، این کنش ها و رفتارهای کوچک مدنی و اعتراضی آیا تأثیری در کل حرکت و جنبش های اجتماعی ببیش در همین جنبش زن زندگی آزادی میذاره؟
قطعا اگه به دنبال این باشیم که این خیزش بار مدنی و اجتماعی بیشتر و آگاهی عمومی بیشتری به همراه داشته باشه و همونجور که شما گفتید تبدیل به جنبش بشه، همه این مبارزات مدنی غیر خشونت‌آمیز مؤثر خواهد بود. در چنین شرایطی جامعه نیازمند اینه که مبارزه در تمامی زمینه‌ها ادامه پیدا کنه و با این تعریف لزوماً در کف خیابون مبارزه اتفاق نمی‌افته. همین رقص‌ها از سر برداشتن روسری بخش مهمی از این اتفاق میشه. جمهوری اسلامی سالها با استفاده از دستگاه‌های پروپاگاندای خودش مثل آموزش‌های غلط توی مدارس و دانشگاه‌ها، استفاده ابزاری و ایدئولوژیک از تلویزیون ملی، سعی داشت این رو در ذهن متولدین دهه 60 تا 90 شکل بده که اصولی که بهش معتقده اصول انسانیه و هر آنچه غیر از این خواسته‌های سطحی محسوب میشه. در نتیجه شکستن این بت‌ها از سوی جوانانی که سالها مورد هدف این پروپاگاندای جمهوری اسلامی بودند، اتفاق بزرگ و مهمی محسوب میشه که به تحقق جنبش زندگی آزادی کمک میکنه. تأثیر این پروپاگاندا تو ناخودآگاه خیلی از ماها تأثیر گذاشته و حتی مثلا آدمهایی مثل خود من نوعی هم تو دوران دانشجویی میگفتیم که اولویت با آزادی بیان آزادی های سیاسیه و آزادی های فردی و اجتماعی در پی اون میتونه اتفاق بیفته. شاید حرف اشتباهی نبود، ولی این باعث شد که خیلی از ماها بی‌توجه بشیم نسبت به آزادی های فردی و اساس تأثیرات اون پروپاگاندا و حرفایی که سیاستمدارا نمیزدن که این روزها باهاشون فرسنگا فاصله داریم. ولی خب اینم بگم تو همون دوران دانشجویی هم دانشجوهای پیشرویی بودن که مثل من و نایی فکر نمی کردن و آزادیهای فردی و اجتماعی تو اولویتشون بود.
آقای نادرپور، حاکمیت جمهوری اسلامی چرا از این گونه حرکت‌های کوچک مدنی و کنش‌های کوچک هراس داره؟
ترس حاکمیت از نوع ترس نظام‌های استبدادی نسبت به تغییرات. وقتی جمهوری اسلامی برای خودش یک مانیفستی ایجاد کرده که راه درست همینه ولا غیر و بر اساس اون سال‌ها تونسته حکومت کنه، دیگه تغییرات و اصلاحات بازش کشنده ترین اتفاق ممکنه. شاید تو روزای اول انقلاب میشد گفت که این تفکر حاکمیت درست نیست و نباید جلوی اصلاحات رو گرفت و میشه با اصلاحات شرایط رو بهتر کرد، ولی در شرایط کنونی اصلاحات و تغییرات کشنده ترین اتفاق برای حاکمیته، چون که جمهوری اسلامی به قدری خودش رو وابسته به همین مسائل عقیدتی مثل حجاب و نرقصیدن کرده که قطعا اگر ذره‌ای در مقابل خواست مردم کوتاه بیاد و بخواد اصلاحات و تغییرات انجام بده، چه بسا منجر به فروپاشی نظام جمهوری اسلامی بشه و بعد از اقتصاد و سیاست و امنیت دیگه این آخرین ستون‌های جمهوری اسلامی هم فرو بریزه.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
واکنش‌های بین‌المللی و داخلی به توافق ایران و عربستان برای اصلگیری روابطشان، آن هم پس از 7 سال، همچنان ادامه دارد. آمریکا، فرانسه، روسیه، ترکیه، بحرین و مصر از این توافق استقبال کرده و آن را گامی در جهت بازگشت آرامش به منطقه توصیف کردند. از سوی دیگر مقام‌های اسرائیل از این توافق ابراز نگرانی کرده و آن را شکست سیاست خارجی بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر این کشور دانستند. بشنویم از مهدی بیگی.
اختلافات سیاسی ایران و عربستان سعودی ریشه‌ای دیرینه دارد. دو رقیب بزرگ منطقه‌ای که هر کدام داعیه مرجعیت اسلام را دارند. اما دامنه این اختلافات شاید از فروردین 1394 یعنی حدود 8 سال پیش گسترده تر شد. همزمان با آغاز تهاجم نظامی عربستان و متحدانش به حوثی‌های یمن. عملیاتی با عنوان طوفان قاطعیت که واکنش و هشدار شدید آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را در پی داشت.
ما با سعودی‌ها اختلافات متعددی در مسائل گوناگون سیاسی داریم، اما این را همیشه می‌گفتیم که سعودی‌ها در کار سیاست خارجیشون یک وقار و متانتی نشان میدن. این وقار و متانت را هم از دست دادن. چند تا جوان بی تجربه امور اون کشور رو در دست گرفتن، دارن اون جنبه توحش را غلبه میدن بر جنبه متانت و ظاهرسازی.
دوم مهر همان سال همزمان با عید قربان بیش از 450 زائر ایرانی در مراسم رمی جمرات در منطقه منا در مکه به خاطر ازدحام جمعیت زیر دست و پا کشته شدند. حادثه‌ای که خشم مقام‌های جمهوری اسلامی را دوچندان کرد. این خط و نشان دیگر رهبر جمهوری اسلامی برای عربستان در مورد این حادثه.
امروز ده‌ها هزار نفر از عزیزان ما هنوز در مکه، در مکه و مدینه. اندک بی احترامی به اینها عکس العمل ایجاد خواهد کرد. عمل نکردن به وظایفشون نسبت به ابدان مطهر جان باختگان عزیز ما در حج عکس العمل ایجاد خواهد کرد.
چند روز بعد عربستان شیخ نمر روحانی سرشناس شیعه را اعدام کرد. بهانه‌ای برای طرفداران جمهوری اسلامی تا این بار اقدامی عملی به عربستان نشان بدهند. این صدای شادمانی مهاجمان است که در 12 دی ماه 1394 با سنگ و چوب و کوکتل مولوتوف به سفارت و کنسولگری عربستان سعودی در تهران و مشهد حمله کردند. حمله‌ای که باعث قطع کامل روابط دو کشور شد. انتقادها از مهاجمان که بالا گرفت، آیت الله خامنه‌ای نه برای تقبیح حمله بلکه برای دفاع از نیروهای به گفته او حزب اللهی چنین واکنشی نشان داد.
صرف این که یک جای قضیه واقع بشه که مورد قبول و تایید نباشه، فوراً پای حزب اللهی رو بکشن، مثلا قضیه سفارت عربستان که البته کار بسیار بدی بود.
سفارت خانه های دو کشور که تعطیل شدند، روزنامه کیهان تیتر زد ننگ رابطه با آل سعود از دامان ایران اسلامی پاک شد. حالا اما همان روزنامه بعد از 7 سال توافق ایران و عربستان برای از سرگیری روابط را ضربه‌ای کاری به آمریکا و اسرائیل خوانده. در 2 روز گذشته تقریبا تمام روزنامه‌ها و رسانه‌های داخلی ایران از این توافق استقبال کردند و آن را مثبت خواندند. این واکنش امروز محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی به این توافق:
احیای روابط دو کشور مهم همسایه این امید جدی را ایجاد کرده که این اتفاق آغازی باشد برای توسعه همکاری‌های سیاسی و اقتصادی دو کشور که همه کشورهای منطقه از آن منفعت می‌برند. پیش شرط تحقق این توسعه همکاری‌ها رعایت حسن همجواری و ایجاد اعتماد متقابل است.
ارزیابی مثبت آقای قالیباف در حالی است که 7 سال پیش گفته شد مهاجمان به سفارت و کنسولگری عربستان از نزدیکان او بودند. در پی توافق ایران و عربستان برای از سرگیری روابط، قیمت دلار در بازار ایران کمی پایین آمد. تأثیری به نظر ناپایدار که بسیاری آن را نتیجه تغییر سیاست خارجی خصمانه جمهوری اسلامی نسبت به عربستان دانستند. جواد اوجی وزیر نفت هم امروز از وجود دیدگاه‌های مشترک با عربستان در بحث صادرات نفت صحبت کرده. ابراز امیدواری‌هایی که با موضع مقام‌های جمهوری اسلامی در 7 سال پیش تفاوتی فاحش دارند. هرچند با وجود پابرجا بودن اختلافات اصلی جمهوری اسلامی و عربستان بر سر برخورد با حوثی‌های یمن و رابطه با اسرائیل، چشم‌انداز طولانی مدت مثبتی در مورد توافق جدید دیده نمی‌شود.
از مهدی بیگی میشنیدیم و عزیزان ممنونم از همراهی شما با این مجله نیمه شب رادیو فردا. یادتون نره که رادیو فردا خاموشی نداره، هرچند مجله نیمه شب به پایان میرسه، اما همکارم رویا کریمی مجد با برنامه هفتگی صدای دیگر همچون هر یک شنبه با شما خواهد بود. سری هم بزنید به radiofarda.com و خبرها رو با جزئیات بسیار بیش از اون که در فرصت‌های کوتاه رادیویی میشنوید اونجا دنبال کنید. عزیزان پویا، پایدار و پیروز باشید و مثل همیشه سربلند.
صدای دیگر،
صدای زنان.
اعتراضات سال 1401 را بسیاری انقلاب زنانه خواندند. اعتراضاتی که برای مقابله با حجاب اجباری آغاز شد و با خواسته های اجتماعی و سیاسی ادامه یافت. اعتراضاتی که به کشته شدن بیش از 500 نفر انجامید و حکومت ده ها هزار نفر را به زندان انداخت. اعتراضاتی که نمادش مهسا ژینا امینی بود. اما حالا بعد از آنکه آتش اعتراضات فروکش کرده و باز به زیر خاکستر رانده شده، این بار نه زنان که دختران دانش آموز بهای اعتراض را می‌پردازند. با من رویا کریمی مرش و برنامه این هفته صدایی دیگر همراه باشید. صد روز است که دختران نوجوان هدف حمله با گازهای سمی قرار می گیرند، بیحال می شوند، بر زمین می افتند و توان راه رفتن را از دست می دهند. حملات هدفمند به مدارس دخترانی که از شهر قم آغاز شده بود، حالا در 33 شهر از 17 استان صدها دختر نوجوان را راهی بیمارستان کرده است. دولت، وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی در پیگیری این حملات سکوت کردند و آنچه میماند گمانه‌زنی در مورد طراحان این حملات و اهداف آنهاست. آزاده کیان، استاد جامعه شناسی و رئیس مرکز مطالعات جنسیت دانشگاه پاریس به رادیو فردا میگوید:
من فکر میکنم که اولین چیزی که در نظر میشه گرفت همون حملاتی هست، اسید پاشیایی هست که به چهار زن گفته میشد که حجابشون رو آنجوری که باید شاید رعایت نکردن، به قول این افراد بهشون اسید پاشیده شد. سال 2014 بود و به طوری که بخش مهمی از بدنشون و صورتشون از بین رفت و فراموش نکنیم که اینا حتی شکایت کردن و بعد از 4 سال دادگاه گفتش که ما کسی رو پیدا نکردیم و در واقع شکایت منتفی شد. خب ببینید، در یه مملکتی که شما یه عکس میگیرید و میندازید روی مثلا اینستاگرام و فردا میان نیروهای امنیتی اون فرد رو دستگیر میکنن، چطور میشه انتظار داشت که از ماه نوامبر تا الان مسمومیت ها در مدارس مختلف در جای جای مملکت انجام میگیره و هنوز معلوم نیست چه کسی اینا رو انجام داده؟ خب ما میدونیم چه کسی انجام داده. در واقع اینها همون به اصطلاح لباس شخصی هایی هستن که به طور بسیار بسیار نزدیک با حکومت کار میکنن، از طرف برخی از مراجع بسیار محافظ کار هم قبلا اجازه این کارا رو میگرفتن. این حکومت کاری رو انجام نداده در جهت شفاف سازی، این به این معنا هست که خودشون حداقل دولت فعلی اطلاع داشته از این مسائل و به نظر من برای در واقع سرکوب بیشتر دانش آموزان و در واقع ایجاد جو و وحشت بیشتر و جلوگیری از شرکت دانش آموزان در حرکت هایی هست که حتما ادامه خواهند داشت و نیز والدینشون در واقع و در واقع کاملا مشخص هست، به خاطر اینکه بعد از آغاز شرکت دانش آموزان در انقلاب ایران اخیرا هستش که این در واقع مسئله مسمومیت ها رو ما باش مواجه هستیم و ماها هم هست که ادامه داره و دولت هیچ کاری در جهت شناسایی این افراد نکرده. در مملکتی که همطور که گفتم هیچ حرکت خودسری وجود نداره، مسئله این دولت فعلی و حکومت به طور کلی این هستش که با هر طریق ممکنه مردم رو بترسونه و جلوگیری بکنه از اینکه اینا در شرکت بکنن در حرکت هایی که مطمئنن در آینده نزدیک ادامه خواهند داشت و صورت خواهند پذیرفت، یعنی حرکت های اعتراضی. خب به دانشگاه ها و برخی از هنرستان ها هم شما میبینید که همین حملات صورت گرفته. نقش برجسته زنان در انقلابی که شعار اصلی زن زندگی آزادیه، در واقع اینها رو بر اون داشته که انتقام از زنان مملکت ما بگیرن و از دختران جوان اون مملکت که شرکت وسیع داشتن.
آزاده کیان به احتمال مدیریت حمله با گاز سمی به دختران دانش آموز از سوی نیروهای نزدیک به حاکمیت میگوید، موضوعی که محمد جواد اکبر این روزنامه‌نگار و فعال سیاسی به آن صحه گذاشته و میگوید در جستجوی اتاق فرمان عملیات مسموم سازی دختران دانش آموز باید از مهدی میرباقری رهبر جریان بنیادگرای مخالف تحصیل دختران آغاز کرد. مهدی میرباقری نماینده مجلس خبرگان است و مرشد یک باند هیئتی بسیجی در شهرهای مختلف کشور محسوب می شود.
وقتی می بینیم وچه مشترک مدارسی که در طول 3 ماه گذشته هدف این عملیات بوده مدارس دخترانه هست، وقتی می بینیم جریانی در کشور سال هاست که داره علیه تحصیل دختران حرف می زنه، ایده می ده، کار می کنه و جنبش زن زندگی آزادی رو محصول تحصیل دختران میدونه، محصول سیستمی میدونه که زنان رو دعوت میکنه به احقاق حق خودشون، خب چون این جریانی، چون این کسانی باید جزو اولین هایی باشن که مورد تحقیق قرار میگیرن در چون این جنایتی. من در شبکه‌های اجتماعی از یکی از اعضای مجلس خبرگان نام بردم، آقای سید محمد مهنی میرباقری، ایشون رو رهبر و مرشد جریانی میدونم که در این سالها هشدار داده نسبت به تحصیل دختران، مدارس دخترانه رو دارای الگوهای غربی معرفی کرده، جنبش زن زندگی آزادی رو محصول این مدارس معرفی کرده. ایشون دنباله ای دارن در شهرهای مختلف کشور. در همین 2 ماه پیش افرادی رو از 25 استان کشور دعوت کرده بودن، ایشون براشون سخنرانی کرد. هیئت‌های مذهبی هستن که در شهرهای مختلف تحت تأثیر دیدگاه‌های ایشونن، از جمله همین شهرهایی که مدارس دخترانه درشون مورد این حمله شیمیایی قرار گرفتند، از شهرهایی هستن که هیئت‌های زیر نظر ایشون در این شهرها فعالند.
این اولین بار نیست که مجازات زنان به دلیل رعایت نکردن آنچه در قوانین اسلامی آمده از سوی برخی از افراد مذهبی انجام می شود. پس از سعید حنایی که در دادگاه انگیزه خود را برای قتل 16 زن پاک کردن جامعه نامید، گروهی از بسیجیان در شهر کرمان با استناد به سخنان آیت الله مصباح یزدی اقدام به شناسایی افرادی که به گفته آنها عامل فساد در جامعه بودند کردند و این افراد را به قتل رساندند. چند سال بعد شاهد اسید پاشی به زنان و دختران بدون چادر در شهر اصفهان بودیم. واکنش حکومت به این دست اجرای قوانین اسلامی خارج از محدوده قوانین کیفری و اختیارات ماموران قانونی است در طول سالها تغییر کرد. سعید حنایی اعدام شد. متهمان قتل‌های زنجیره‌ای کرمان بعد از 10 جلسه دادگاه علنی و سالهای طولانی رسیدگی به پرونده بدون مجازات رها شدند و هیچ کس به اسید پاشی به زنان در اصفهان متهم نشد. مسیری که به نظر می رسد نشان دهنده تغییر سیاست حکومت در واکنش به اقدامات نیروهای است که آنها را خود سر می خواند. در مورد حمله با گاز سمی به دانش آموزان مدارس دخترانه نیز نیروی انتظامی وزارت کشور و آموزش و پرورش بارها بر در دست نداشتن هر سرنخی از عوامل این اقدامات تاکید کردند. تنها 2 روز بعد از سفر وزیر آموزش و پرورش و فرمانده نیروی انتظامی به شهر قم، دیدار با مراجع تقلید و تاکید آنها بر برخورد با مسببان این حملات بود که وزیر کشور از به دست آوردن سرنخ‌هایی خبر داد. همزمان اما احمد علم الهدا امام جمعه مشهد در خطبه‌های نماز جمعه این شهر گفت دیگر اقتدار امنیتی نظام نمی‌تواند درباره حجاب میدانداری کند و باید شما برادران و خواهران بایستید و با جریان کشف حجاب مقابله کنید. احسان نادرپور روزنامه‌نگار سیاسی در ترکیه در مورد این سخنان علم الهدا که یکی از محافظه‌کارترین شخصیت‌های جمهوری اسلامی است و تاکنون چندین بار خواستار به خیابان آمدن آتش به اختیاران حکومتی شده می‌گوید:
اینجور که به نظر میرسه دیگه دو طرف به صورت رسمی با هم هم نظرن که شرایط حجاب به قبل از قتل مهسا و خیزش زن زندگی آزادی بر نمیگرده. الان از خیلی از شهرهای ایران خبر میرسه، تصاویری منتشر میشه که نشون میده حجاب اون شرایط پیش از اعتراضاتو نداره. من حداقل از تهران، گیلان، مازندران، کردستان یا حتی همون شهر مشهد خبر دارم که شرایط حجاب خیلی متفاوت شده به نسبت قبل اعتراضات. تو چنین اتفاقی برخورد امنیتی برای حاکمیت هزینه بره و باعث میشه که اعتراضات دوباره شدت بگیره. همونطور که توی 6 ماه گذشته دیدیم که هر اقدامی حاکمیت انجام میداد تا بتونه اعتراضاتو جمع کنه، بهونه ای میشد برای معترضا تا دوباره بیان توی خیابون حضور پیدا کنن. از طرف دیگه هم میشه به ریزش داخل نیروهای نظامی و انتظامی اشاره کرد. بالاخره باید دید که آیا اونا حاضرن خط مقدم به خاطر حجاب با مردم بجنگن یا نه. وقتی کار به اینجا میرسه، حاکمیت اگر بخواد حجابو نگه داره، آخرین تیرش همینه که پای نیروهای مثلا خودجوش رو به میدون باز کنه. افرادی که جزی از همون نیروهای سرکوب اعتراضات هستن که توی بسیج و سپاه فعالیت میکردن و فرمانبرداری بیشتری به نسبت دیگر اعضا دارن و اهل سوال کردن و ایجاد مسئله ذهنی هم نیستن.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.